الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن سوره حجر آیه 42. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین و ان جهنم لموعدهم اجمعین. خداوند می‌فرماید که ای ابلیس، تو بر بندگان من سلطان نداری مگر اونهایی را که از تو تبعیت می کنند که همون غاوین هستند، جزء غاوینند، جزء کسانی هستند که گمند. غاوین گمشدگانند، اونهایی که خودشون رو گم کردند، هویت خودشون رو فراموش کردند، از خودشون غافلند. اینها غاوینند، اینها کسانی هستند که از شیطان و ابلیس تبعیت میکنند. و چه بسا خودشون هم متوجه نمیشن که دارن از ابلیس تبعیت میکنند، چون غاوین هستند، یعنی گمن. کسی که خودش رو نمیشناسه شیطان رو هم نمیشناسه، متوجه نمیشه این کاری که داره انجام میده در راستای اراده و خواست شیطانه و در حقیقت داره تبعیت از شیطان میکنه. و حال اون که خیال میکنه داره تبعیت از خدا میکنه. به نام اطاعت خدا به کام تبعیت از شیطان، بهره برداری رو شیطان میکنه. گاهی انسان خودش میفهمه، میدونه، اما بیشتر وقتها خودش هم نمیدونه. یعنی بسیاری از کسانی که اینها از غاوین محسوب میشند، کسانی که خودشون رو گم کردند، فراموش کردند، اینها حسن انتخابی هستند، آدمای خوشباطنی هن. اما این که حسن انتخابی باشن کفایت نمیکنه در این که جزو غاوین نباشن. هم حسن انتخابیه، هم فریب شیطانو میخوره، هم تحت سلطان شیطان قرار میگیره. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بندگان من تو بر اونها سلطان نداری. چرا سلطان نداری؟ ای شیطان، تو چرا بر بندگان من که بنده من خدا هستند سلطان نداری به خاطر اینکه این بندگان من، عباد من بر اونها سلطان دارم. میشه انسان هیچ چیز و هیچ کس برش سلطان نداشته باشه؟ نمیشه. همه انسان ها، همه ما تحت سلطه و سلطانی. نمیشه هیچ سلطانی نداشته باشیم، تحت هیچ سلطنت و سلطه‌ای نباشیم. نمیشه. حتما هستی. اما این که این سلطان کیه؟ اونی که بر ما سلطه داره، سلطنت داره، سیطره داره، حکومت داره، اون کی باشه؟ اینش مهمه، فرق میکنه. عده‌ای هستن که الله ولی الذین آمنوا، خدا ولایت داره بر اونها، سلطان داره بر اونها. الذین آمنوا، اونایی که ایمان آوردن. یخرجهم من الظلمات الی النور، خدا چون سلطه داره بر اونها، سیطره داره بر اونها، اینها رو از ظلمات به سوی نور حرکت میده، از ظلمات خارج میکنه. چون خدا نور دیگه، خدا که ظلمت نیست. چقدر این بحث مهمیه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اونهایی که کفر ورزیدند ولی اونها، اولیاء اونها طاغوته، حق نیست، خدا نیست، الله نیست. یعنی اونها هم تحت ولایتن، تحت سلطه ان، اونها هم سلطان دارن، تحت سیطره دارن زندگی میکنن. اینجور نیست که کسی خارج از هر نوع سلطان و سیطره ای باشه، همه تحت سیطره هم. منتها بستگی داره که ایمان داشته باشن، تحت سیطره خدا قرار میگیرن. ایمان نداشته باشن، کافر باشن، تحت سیطره شیطان قرار میگیرن. یخرجونهم من النور الی الظلمات، اینها رو از نور خارج میکنه، میبره به سمت ظلمات. گاهی ما در حقیقت باید بگیم که شیطان اینجوری میاد وسوسه میکنه. این هم جزو دسیسه های شیطانه، فریب های شیطانه. میگه تحت سلطه هیچ چیز و هیچ کس نباید باشی، هر نوع سلطه ای باطله، تحت هیچ سلطه ای نباش. سلطه کسی و چیزی پیدا میکنه بر ما که قدرت داره، زور داره. سلطه پیدا میکنه یعنی تحمیل میکنه، زور میگه. اسم زور گفتن و تحمیل کردن و سلطه پیدا کردن و کبریایی داشتن و اینا آدمو حال آدمو یه خورده خراب میکنه. شیطان هم همینجا میاد و میگه ببین، ببین چقدر بده، خوب آدم زور بگن، خوب با آدم تحمیل کنن. میگیم نه. میگه خب ببین، تو اگر ایمان بیاری خدا بهت زور میگه. الله ولی الذین آمنوا. بفرما. بعدم که بهت میگه که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، یعنی پشبند اطاعت از خودش اطاعت رسولش هم میاره، بعدم که اطیعوا اولی الامر منکم، این سلطه همینجور ادامه پیدا میکنه، میاد پایین. ما هم خیال میکنیم که میشه که ما تحت هیچ سلطه ای نباشیم. میگیم که خب راست میگه دیگه، نباید تحت سلطه کسی باشیم. ما تحت سلطه هیچ کس نمیریم. یه حرفایی هست گاهی اوقات اینا گفته میشه، اینا بیشتر از یه حد شعاری چیز دیگه ای نداره، محتوایی نداره، باطنی نداره، فقط برای شعار خوبه. شعار یعنی یه جورایی خر کردن خودمونیش میشه، که اینا رو همینجوری تو بوق کنن و تبلیغ کنن. ما هم هیچ باطنی نداره. خیلی چیزا اینجوریه، هو میکنن، میگن تحت سلطه رفتی، تحت سلطان قرار گرفتی. دیگه نمیگن که اصلا میتونی تحت هیچ سلطه ای نباشی. میشه که هیچ تحمیلی وجود نداشته باشه، میشه اصلا شدنیه. این نمیگه. یکی از چیزایی که تحمیلیه غرایز ماست، خواسته ها و تمایلات غریزی ماست. گرسنمون میشه، میشه گرسنت نشه؟ نمیشه که، گرسنت میشه، بدنت نیاز به غذا پیدا میکنه، در به در باید دنبال یه چیزی بگردی بخوری بذاری دهنت که این لامروت آروم بگیره. دست خودت هم نیست، در اختیارت نیست. یه موقعهایی میبینی که غذا هست، بعد هی بهش التماس میکنی، میگی یه خورده گرسنه شو که من اینو بخورم. نمیشه، سیر هی میارن تعارف میکنن، میگی نمیتونم بخورم، تکمیلم. یه موقع هایی هم غذا نیست، حالا این هی قار و غور میکنه، سر صدا میکنه، میگه غذا میخوام. دست ما نیست، سیطره داره بر ما، میگه غذا میخوام. اینجا دو جور شما میتونی بهش غذا برسونی، از راه حلال، از راه حرام، از اون راهی که شیطان میگه یا از اون راهی که خدا تعیین کرد، از راه مشروع یا از راه نامشروع. اینجا خدا قانون وضع میکنه، احکام داره، دستور داره. دستور داره یعنی محدودیت، قانون محدودیت میاره دیگه. میگه بیا تو این محدوده ای که من تعیین کردم خودتو محدود کن، تحت سیطره و قانون من باش، قانون سیطر است دیگه، تحت سلطان و سلطنت من باش. شما تحت قانون خدا نباشی بی قانون میشه، بدون محدودیت و قانون که زندگی نمیشه کرد که اصلا. همه جا همه دنیا قانون داره، بدون قانون نیست که. خود دزدا که میخوان دزدی کنن میشینن کلی برنامه ریزی میکنن، قانون میذارن، با قانون و دزدی میکنن. تو خودشون که میخوان تقسیم کنن رو قانون تقسیم میکنن، و الا پایه و اساس دزدی برچیده میشه. خارج از قانون میخواد باشه، کسی به کسی دیگه اعتماد نمیکنه. باید قانون باشه، باید تحت قانون و محدودیت و سیطره و سلطه قانون قرار بگیرن. حالا اونی که مهمه اینه که شما تحت چه قانونی عمل کنی. تحت سلطه قانونی چه کسی زندگی کنی؟ هیچ راه هم نداره، هیچ چاره هم نداری. بی قانونی باشه، نیاز غریزی شما پاسخ داده نمیشه، یعنی گرسنه میمونی، همه یک هرج و مرج میشه، بی نظمی میشه، هیچ کس نمیتونه نیازهای غریزیشو تأمین کنه. خیلی از تحمیلها و زورگوییها، اسم زورگویی خود برای ما بار منفی داره، ولی نه، این یه چیزیست که چاره ای ازش نیست. اینها هست که ما متوجهش نیستیم که دارن به همون زور میگن ها، دارن تحمیل میکنن، و ما هم گاهی با جان و دل داریم میپذیریم و قبول میکنیم، کیفم میکنیم، لذت میبریم از این که دارن به همون زور میگن. اگرم به همون بگن که دارن بهت زور میگن ها، قبول نمیکنیم، زیر بار نمیریم. یکی از زورگویی ها، زورگو کسیست که قدرت داره دیگه، اینایی که قدرت دارن زور میگن. مثلا کسی که پول داره یه قدرته، یه اهرم قدرته، با پولش کاری میکنه که شما در مقابل او خواسته های او رو اجابت کنی. کسی که قدرت داره از نظر حکومتی، موقعیتی داره، مقامی داره، پستی داره، شما در مقابلش خضوع میکنی ناخودآگاه. انسان در برابر قدرت حالت خضوع و خشوع پیدا میکنه، خودشو میبازه، تحت سلطه و سیطره قرار میگیره در مقابل هر قدرتی. بفهمه که قدرته، متوجه بشه که این آدم پول داره ها، یهو میبینی که خودتو باختی، شل شدی، ناخودآگاه کمرت یه خود دله میشه، یعنی این آقا خیلی پول داره، یهو یه خود دله میشه ناخودآگاه. خیلی هم خودتو کنترل کنی تو دلت اون دل روده‌ها دله میشه، تا میگن این آقا میدونی کیه، این رئیس نمیدونم چیه فلانه بیساره، اله کجای بله، این یو میبینی یه تکون گردنت یه اینجوری میشه، یه تکون میخوری، خودتو میبازی ناخودآگاه. اینا همه زورگویی. انسان ها در برابر قدرت، در برابر شهرت، در برابر اعتبار میگن فلانی بهترین فوتبالیسته، فلانی بهترین هنرپیشه است. الان شما اینجا هرچی نگاه کنی میگی اینا خب خبری نیست، یهو یه هنرپیشه از در بیاد تو، یهو همه برمیگردن او فلانی اومده، او این. چرا؟ حالا اون هیچ کدوم شما رو نمیشناسه، شهرت داره، اعتبار داره، شما فقط دیدیش تو تلویزیون، دیدیش تو سینما، دیدیش مثلا تو فیلم ها بازی کرده، فوتبالیست فوتبال بازی کرده، قدرت داره، شهرت قدرت میاره، ثروت قدرت میاره، مقام پست قدرت میاره، علم قدرت میاره. میگن دانشمنده. کسی که قدرت داره زورم میتونه بگه، از قدرتش استفاده میکنه، میگه منه که میشناسی کیم، من فلان هنرپیشم دیگه، منه که میشناسی، حالا من بهت میگم این کارو بکن. ناخودآگاه شما هم عمل میکنی، انجام میدیم. چه ما که ارادت داریم خدمت شما. میگه منه که میشناسی، من فلان فوتبالیستم. میگه حالا بهت میگم این کارو بکن. چه اطاعت میکنی. همه ما تحت نفوذ و سیطره انسان‌هایی هستیم که اینها بهره ای از قدرت دارن، یه نوعی از قدرت در اختیارشونه. ناخودآگاه در مقابل اونا خاضع و خاشع ایم، یعنی مطیعیم، حرفشون رو گوش میکنیم، حرفشون در ما اثر میکنه، نفوذ داره، ازشون میپذیریم. نمیشه گفت که تحت نفوذ هیچ کس نباش. هستی، بخوای نخوای هستی. مراقب باش تحت نفوذ شیطان قرار نگیری. ببین اینی که پول داره، اینی که شهرت داره، اینی که مقام داره، اینی که هنر داره، اینی که علم داره، اینی که معروفه، اینی که میبینی که پست و مقامی داره، این الهیه یا الهی نیست؟ از این قدرتی که داره، الان بهش میگن چی؟ میگن سلبریتی؟ بهش میگن نفوذ داره اینا، حرفشون یعنی قدرت داره دیگه. ببین این حقه یا باطله؟ اگر باطله، هیمنشو تو وجود خودت خراب کن، بشکن. حالا هنرمنده که باشه، مگه هنر حق هر هنرمندی؟ مگه حق؟ شیطان خیلی هنرمند بود، خیلی شیطان از همه هنرمنده هنرمند تره. پول داره که باشه، مگه هر کی پول داره؟ معاویه خیلی پول داشت، قارون خیلی پول داشت. شیطان میاد از همه این اهرم‌های قدرت استفاده میکنه، وقت میشه سلطان. با این سلطانش انسانها رو تابع خودش میکنه، میگه دیدی من قدرت دارم، حالا هرچی من میگم بگو چشم، اطاعت کن. همیشه قدرت ها اینام نیستن. یکی از قدرت ها عابد بودنه، زاهد بودنه، قاری قرآنه. خوارج اینا خیلی آدم های قدرتمندی بودن، هر کی اینا رو می دید می گفت اینا همه اهل عبادت، اهل اطاعت، اهل نماز، نماز شب، اهل روزه، اهل قرائت قرآن، حفظ قرآن، حافظ قرآن بودن. اینا همه قدرته. چرا کار برای امیرالمؤمنین علیه السلام سخت شد؟ چون مواجه شد با یه آدمایی که خیلی قدرت دستشون بود. قدرت ظاهری دینی، این خیلی همه قدرت ها قوی تره، زورش بیشتره. این قدرت اگر بیافته دست شیطان کار تمامه. فاتحه همه قاوین، همه قاوین، نه همه ها، نه همه قاوین فاتحهشون خونده است. اونایی که خودشونو نمیشناسن، اونایی که خدا رو نمیشناسن، اونایی که عقلشون تو چشمشونه، اونایی که بر اساس اعمال راجب افراد قضاوت میکنن، نگاه میکنه میبینه که این نماز میخونه میگه پس آدم خوبیه دیگه. خب این راحت میشه گولش زد. نگاه میکنه میبینه که دست و دلبازه، پول خرج میکنه، معلوم میشه آدم خوبیه دیگه. چرا میگن قضاوت نکنید راجع به کسی؟ قضاوت نکنید، نه قضاوت مثبت نه قضاوت منفی، یعنی شما قدرت تشخیص نیت اونو نداری، از باطن جان او خبر نداری، که تو عملو میبینی. اعمال بیرونی و ظاهری که اینها دلیل نمیشه. تمام اونهایی که منافق هستند کارشون همینه. منافق یعنی اونی که باطنش خرابه، باطن خرابشون نشون نمیده. از تمام اهرم‌های قدرت استفاده میکنه تا شما رو گمراه کنه، شما رو از راه بدر کنه. اگر پول داره از پول، پست و مقام داره از پست و مقام، شهرت داره شهرت، هنرمند از هنرمندی، نمیدونم علم داره از علم، عنوان داره از عنوانش استفاده میکنه. همه ما هم تحت تأثیریم، هممون تحت تأثیریم. ما خیال میکنیم که ما آزادیم، الان ذهنهای ما پر از تبلیغات، پر از همین مسائلی است که گفتم، خودباختگی هاست در مقابل همه اینایی که گفتم. خودباخته نیستیم. کی میتونه بگه من در مقابل هیچ چیز و هیچ کس خودمو نباختم و نمیبازم؟ فقط در برابر حق، حق حق باشه خضوع میکنم، خشوع میکنم. حق نباشه هر کی میخواد باشه، هر چی میخواد باشه. تا وقتی ما شخصیتمون یک شخصیت مستقلی در ذات و جان خودمون و در فطرت خودمون با خدای خودمون نشده، اسیر سیطره شیطان میشیم، تحت نفوذ شیطان قرار میگیریم. شیطان با دسیسه هایی که داره از اهرم های قدرتی که در اختیارش هست استفاده میکنه و ما رو تابع خودش میکنه. ما باید حواسمون جمع باشه که خودمون رو گم نکنیم. به محض اینکه خودمون رو فراموش کنیم، خودمون رو گم کنیم، شیطان منتظر وایساده، بلا فاصله کارشو انجام میده. یعنی شما نمیتونی تحت سیطره هیچ کس نباشی. به محض اینکه تحت سیطره خدا و حق نبودی، بلا فاصله، یعنی مهلت نداره، این از روی این خط میافته رو اون خط، تحت سیطره شیطان رفتی، چه بفهمی چه نفهمی، چه بخوای چه نخوای، رفتی تحت سیطره شیطان. یعنی اون چیزایی که ارزش برات نداشت ارزش پیدا کرد. همین که خدا در نظرت بزرگ دیگه جلوه نمیکنه، همین که خدا بزرگ جلوه نکرد، چیزای دیگه بزرگ جلوه میکنه، میبرد. رفتی، باید دوباره توجه کنی، متذکر بشی، یاد خدا رو زنده کنی، به خود بیای، به خدا بگیم که خدایا غنای ما رو در نفس و جان خودمون قرار بده، شخصیت ما به هیچ چیز و هیچ کس غیر از خدای فطری خودمون نباش، و الا تحت سیطره شیطان قرار میگیره. اونی که مهمه و ما باید بهش توجه کنیم این است که به این مطالب توجه داشته باشیم که اگر تحت سیطره خدا نباشی و تحت ولایت الله قرار نگیریم، تحت سیطره و ولایت شیطان قرار میگیریم. یه وقت سلطه، سلطه بیرونیه، یعنی مثلا فرض بکنید که شما رو وادار میکنن یه کاری رو انجام بدی، هلت میدن از بیرون. یه وقت بیرونی نیست، درونیه. یه وقت زورگویی بیرونیه، یه وقت زورگویی درونیه. دارن از درون شما رو هل میدن، متوجه نمیشی. کسی که نفوذ کرده در روان شما، در ذهن شما، به عنوان یک آدم وجیه، به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک پولدار، به عنوان یک قدرتمند، این راحت میتونه بهت زور بگه. یه جوری هم بهت زور میگه که خودت متوجه نمیشی، خیال میکنی خودتی. من خودم کردم، خودم خواستم. خبر نداری که اون از اون محبوبیت و اعتمادی که در دل شما نسبت به او هست داره استفاده میکنه، حرفای خودشو داره از طریق شما به اجرا در میاره، خواسته های خودشو داره توسط شما به اجرا در میاره، داره باورهای شما رو به واسطه اون محبوبیت و اعتمادی که داره به شما تحمیل میکنه، ایجاد میکنه در وجود شما، در ذهن شما. چی کار باید کرد؟ باید برای هیچ کس حساب باز نکرد، باید برای هیچ کس ترم خورد نکرد. برای هر کی حساب باز بکنی یه جایی خودش هم چه بسا نخواد ها، خودش هم نخواد به شما زور بگه، ولی داره زور میگه، زور رو میگه. فقط برای خدا باید حساب باز بکنیم. اینو بهش میگن اخلاص. میدونم سخته، سخته که یعنی اصلا بگیم نمیشه، بهتری راحت داریم که فقط برای حق حساب باز بکنیم. اینقدر خدا در نظر ما بزرگ جلوه کنه، غیر خدا از نظر ما بیافته. هر کی میخواد باشه، هر چی میخواد باشه. میگن فلانی دانشمنده، خوش به حالش. فلانی مقام و پستش میدونی خیلی بالا، خوش به حالش. هم به من چه؟ به من چه؟ چشمتو پر نکنه، خودتو یهو گم نکن. اما اگر گفتن فلانی هیچی نیست، هیچ کاره هست اصلا، اما حقه، حق با حق. ما الان باید به دلمون نگاه کنیم دیگه، ببینیم دلمون به ما چی میگه، ما دلمون کدوم بریه. اگر یه نفر اومد که این هیچی نیست، هیچکی نیست، فقط حقه، مثلا از این در اومد تو، یه نفر دیگه هم اومد، یکی از سران مملکته، یکی از نمیدونم ثروتمندان دنیاست، یکی از هنرپیشه‌های جهانه، اونم اون در اومد. ما در مقابل کدوم یکی از اینا؟ این یکی که حقه هیچ، هیچی نیست، هیچکی نیست، اصلا قیافه هم نداره. عکس العمل ما چیه در مقابل اینا؟ پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله، تو مسجد وارد شد، دید یه عده‌ای دارن نماز میخونن، عبادت میکنن، یه عده هم نشستن دارن مباحث معرفتی و اینا کار میکنن و مثلا به تعبیر ما دارن خداشناسی، خودشناسی، تدبر در قرآن دارن بحث میکنن، کار میکنن، جلسه اینجوریه. حضرت رفت قاطی اونایی که داشتن کار معرفتی میکردن، رفت اونا نشست، نرفت قاطی اونایی که هی نماز میکندن. و ببینید حالا ما این که پیغمبر چی کار کرد اون حالا بماند، اما این که توی مسجد دو دسته، خوب دقت کنید، یه دسته دارن کار معرفتی میکنن، یه دسته دارن نماز میخونن، نمازهای مستحبی. شما سطح درک و فهم و شعور آدم ها رو ببینید. این پیغمبر خدا که میاد شاخص دیگه، معیار و ملاک و میزان دیگه. میره کجا؟ میره قاطی اونایی که کار معرفتی دارن میکنن، نمیره قاطی اونایی که نماز میخونن. نماز واجبش که خونده دیگه، حالا نمازهای مستحبیه. یعنی میخواد به اونایی که دارن نماز میخونن بگه که شما چرا دارین نماز میخونین؟ شما هم بعد میامدین اینجا این حرفا رو گوش میکردین. تمام عمرت نماز بخون، اما نمیفهمی، خودتو نمیشناسی، خودتو گم کردی، نمیدونی برای چی زنده ای. چند نفر شما پیدا میکنی که بدونه برای چی زنده است و برای چی داره زندگی میکنه؟ همه ما باید به این مرحله برسیم که زندگی بدون هدف برامون بی‌معنا بشه. تمام انبیاء الهی اومدن که به انسانها هدف بدن تو زندگی. تمام انبیاء الهی اومدن که به انسانها هویت ببخشن، بگن هویتتو پیدا کن، به خودت باش، خودتو بشناس، هدف داشته باش، بی هدف نباش، مثل حیوان زندگی نکن. همینجور هر موقع اومد هر چی شد هر موقع. اسم اینو میذارن دین. کار دین اینه. برای چی دین و خدا فرستاده از جانب خدا؟ حقیقت دین اینه که اومده انسانها رو از بی هویتی و بی هدفی در بیاره. بگه ای انسانها هویت پیدا کنید، شخصیت داشته باشید، انقدر شخصیتتون وصل به این و اون و این نمیدونم ثروتمند و اون پست و مقام دار و اون هنر پیشه و اون فوتبالیست و اون نمیدونم کیو اون اینا نباشه. شخصیتتون بنده به حرف مردم نباشه. ازتون تعریف میکنن خوشحال میشین، بدگویی میکنن ناراحت میشی. چه وضع زندگی شما داری؟ پولت کم میشه حالت خرابه، پولت زیاد میشه خیلی خوشحال میشی. چه وضع زندگیه؟ حالتو وصل میکنی و پیوند میزنی به پول؟ خودتو پیدا کن، هدف داشته باش. انسانی که هدف داره، هدف چیکار میکنه؟ از کجا بفهمیم یک کسی هدف داره یک کسی هدف نداره؟ از کجا بفهمیم؟ انسانی که هدف داره در راه رسیدن به هدفش از همه چیزش میگذره. این انسانو میگیم هدف داره. چند نفر رو پیدا میکنی که اینجوری باشه؟ یه هدفی داره که برای رسیدن بهش از همه چیزش حاضره بگذره، غیر امام حسین علیه السلام و غیر ائمه طاهرین و غیر اینایی که، یعنی هیچی براش ارزش نداره. پول نه، پولی که در راه هدف من خرج نشه به چه درد میخوره؟ سلامتی، سلامتی که خرج هدف نشه به چه درد میخوره؟ زندگی، زندگی که خرج هدف نشه چه ارزشی داره؟ میشه حیوانی؟ نه، همش حیوانه. حیوان یعنی گوسفند. گوسفند ارزشش چقدره؟ اینقدر که وقتی گرسنه‌ت میشه سرش میبری کباب میکنی میخوری، اینقدر دیگه من و من نداره که بگی من چی؟ من همین میشه دیگه، من میشه اینی که سرش تا دیدی گرسنته سرشو برید خوردیش دیگه، تموم. حیوان یعنی این که میگی من یعنی هدف من، هدف داری؟ اگه داری بگو من، اگه نداری بی خودی نگو من، بگو گوسفند، بگو نمیدونم گوساله، بگو چی، حیوانات مختلف، شیر، باب، پلنگ. انسان نیست، انسان یعنی اونی که هدف داره، اونی که هویت انسانی داره. حالا هنوز باز نرسیدیم به این که هدفش چی باشه، همین که هدف داشته باشه، یعنی حاضر باشه همه چیشو خرج کنه، همه چیشو بده، تمام زندگی مادی و دنیاییشو هزینه کنه برای رسیدن به اون هدف، اونی که براش خلق شده، که حقه، که خداست. ما به قول امام حسین علیه الصلاه و السلام می‌فرماید که الناس عبید الدنیا، اینا که هدف ندارن، که هدف نهایی یه دونه بیشتر نیست، اینا عبید دنیا. و دین لایق علی السنتهم، این که میگن ما هدف داریم، آخرت، خدا، انسانیت، قیامت، این لغلقی زبانشونه، سر زبانشونه، حرفشو میزنن، اینم دارن میگن. حضرت محمد اینم دارن میگن برای اینکه به دنیا برسن، و الا واقعا اینا آدمای هدفداری نیستن. اگر کسی هدف داشته باشه برای هدفش میجنگه، اگر کسی هدف داشته باشه در راه هدفش جهاد میکنه، مجاهده داره. هر موقع دیدی که بیخیالی، همه حواست به اینه که یه وقت از خورد و خوراک تو، آسایش و آرامش و نمیدونم اینا یه وقت کم نشه، یه وقت لطمه نخوره، هدف نداری، همجور داری عمرتو میگذرونی، زنده ای زندگی نمی کنی. دین اومده به ما هدف بده. حالا ما اگر که مواجه بشیم با یک کسی که به ما هدف میده، میگه دنیا ارزش نداره، همش باید فدا بشه، خرج بشه، هزینه بشه برای رسیدن به هدف، به خدا، به آخرت، به خودت، خود واقعیت. آخرت یعنی خود واقعیت دیگه، هر چی داری و نداری باید خرج خدا و راه خدا و دین خدا کنی. میگیم اومده آرامش ما رو به هم میریزه، میگیم اینا موجودات خطرناکی هن، اینا انبیاء الهی رو الان اهل دنیا، اینا آدمای ناآرام و ماجراجو و نمیدونم مخل آسایش بشر میدونن. ببینید نظراتی که میدن و فلان و اینا، میگن آخه این چه وضعشه، چه زندگیه، ما امنیت باید داشته باشیم، آسایش باید داشته باشیم، خورد و خوراکمون به موقع باشه، نمیدونم خوابمون سر جاش باشه، همه چیمون ردیف باشه، غیر اینا هیچی دیگه به هدف نداره، اصلا آرمان نداره. آرمان یعنی چی؟ آرمان مال این آرمانگره هاست. خب این آرمانگره ها کیان؟ انبیاء الهی. انسان یا حیوانی؟ جامعه رو یه دامداری میدونیم که همه چیز سر جاش و میزون و مرتب و هم، یا نه انسانهایی که در این جامعه دارن زندگی میکنن باید هدف عالی الهی خدایی داشته باشن و بر راستای رسیدن به اون هدف عالی الهی از همه خواسته های دنیایی، مادی، لذائذ، آسایش، امنیت، نمیدونم چی چی، هر چی، از همه اینا عبور کنن، بگذرن، اینا رو خرج کنن، فدا کنن. خدا ما رو خلق کرده این کارو کنیم. خدا ما رو خلق نکرده که زندگی بی درد سر، بی دغدغه، آرام، ساکت، نمیدونم همه چیز سر جاش، مرتب. مدینه فاضله ما شده یه دنیای، یه دامداری مدرن، شیک، نمیدونم علمی درجه یک خوب. این شده آرمان ما. کار انبیا این بوده اومدن همین آسایش ما رو به هم بزنن دیگه. اومدن بگن که چی کار دارین میکنین؟ دامداری درست کردین؟ خیلی همچین همه چی رو سر جاش گذاشتین و مرتب و منظم و میزون و بیکم و کسری و غافل عیش و نوش و این نیست، اصلا برای این خلق نشدی. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، شما روز حساب دارید، شما انسانید، شما مثل حیوانات نیستید که حساب و کتاب نداره. حساب دارید، روز حساب دارید، به حساب خودتون برسید قبل از اینکه روز حساب بیاد. خودتون رو پیدا کنید. این چه وضع زندگیه؟ همون رو که اونا میگن این چه وضع زندگیه، ما شده جز به آرمان هامون. ای کاش ما اونجوری باشه زندگی هامون، همه چیمون میزون باشه، همه چی مرتب، حقوق به موقع بیاد، درآمد، زندگی، خرج، خورد، خوراک، زن، بچه، خونه، باغ، زندگی، همه چیمون سر، هیچ وقت مریض نشیم، هیچ وقت. اینا درست، ما وظیفمون هست در این راستا حرکت کنیم، این کارا رو بکنیم. آرمانمون این نیست. کجای کاریم؟ هدف نهایی ما دنیا نیست، آرامش و آسایش دنیا نیست، اما وظیفه داریم در جهت آرامش و آسایش دنیا، تأمین امنیت، تأمین نمیدونم رفاه، تأمین اینا هم حرکت کنیم. کار وظیفه است. وظیفه غیر از آرمانه. تلاشمونو باید بکن، شد شد، نشد نشد. اما آرمان شد شد نشد نشد نداره. من تلاشمو بکنم، حالا جهنمم رفتم رفتم دیگه، جهنم من برم جهنم باید به چه قیمتی؟ به قیمتی که دیگران دنیای خوبی داشته باشن، به من چه؟ همه انبیاء الهی اومدن که به ما بگن این زندگی که شما درست کردید برای خودتون و تو ذهنتون تو قوه خیالتون به عنوان آرمان خودتون، به عنوان مدینه فاضله خودتون، به عنوان بهشت خودتون ساختین، این یه دامداریه، این جامعه انسانی نیست. حکومت الهی حکومتی است که انسانها رو مانند انسان باهاشون برخورد میکنه و متناسب با بعد الهی و انسانیشون اونها رو اداره میکنه و مدیریت میکنه و با زنده نگه داشتن یاد خدا در دلهای مردم اونها رو دعوت به زندگی در کنار هم همراه با آرامش و آسایش و رفاه و اینها میکنه، نه منهای خدا. قرار نیست ما به آسایش دنیا برسیم منهای یاد خدا. به چه درد بخوره این آسایش که بقا نداره، موندنی نیست، که چی بشه؟ گیرم حالا شما 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال هم خوب خوردی و خوب چریدی و خوب گشتی و خوب کیف کردی و عیش و نوش کردی، خب بعدش چی؟ که چی؟ که چی؟ این همه حیوانات خوب خوردن، خوب چریدن، مردن، رفتن، همه تموش. اگر خدا را از جهان برداریم دیگه دنیا ارزش خودش رو از دست میده. که چی میشه؟ عبث میشه، لغو میشه. اگر بی هدف زندگی کنیم معلوم میشه اصلا ما آدم نیستیم. آدم باید فکر کنه که من کاری که میکنم برای چی میکنم. فرق آدم با انسان و حیوان همینه دیگه. انسان فکر میکنه، حیوان فکر نمیکنه. انسان فکر میکنه چرا، برای چی. این کاری که من میخوام انجام بدم این ارزش اینو داره یا ارزش اینو نداره؟ چرا من خدا به هم زندگی داده؟ این زندگی برای چیه؟ روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. ز کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم آخر، ننمایی وطنم. شبان روز باید ما مراقب هدفمون باشیم، از هدف غفلت نکنیم. ما برای چی اومدیم به دنیا؟ یادمون نره غرق کار و کسب و زندگی و خورد و خوابیدن و یادمون بره که کجا میخواستیم بریم، چیکار میخواستیم کنیم. کسی که این مقدار از اشتغال به خودش و هدفش داره، خودش رو درگیر کارای بی ارزش میکنه، با این دعوا میکنه، با اون دعوا میکنه، با این بد اخلاقی میکنه، به اون میپره، به اون میگه حق منو خوردی، وامیستم، حقمو ازت میگیرم، پدرتو در میارم. این همه پرونده تو دادگاه ها درست میشه. معلومه که خب اینا اصلا اشتغال اصلیشون، هدفشون نی، هدف شده دنیا. حقمو باید ازت بگیرم، حق منو خوردی. خیلی برای دنیا حساب باز کردیم، خیلی داریم سخت میگیریم. بر محمد آل او صلوات.